در میان این بانکنوت‌ها پول‌های قدیمی افغانستان نیز به داوطلبی گذاشته شدند. زمانی که از صفحه اینترنتی این داوطلبی دیدن کردم، با یک تعداد از بانکنوت‌های قدیمی افغانستان سر خوردم که از 100 پوند تا 2000 پوند بریتانیایی تخمین شدند. در جمع این بانکنوت‌ها یک نوت 5 افغانی که در سال 1920 میلادی در زمان شاه امان الله خان چاپ شده و در روی آن 5 روپیه کابلی نوشته شده است، نیز به داوطلبی گذاشته شده که قیمت آن از 250 تا 300 پوند بریتانیایی تخمین شده است. متبقی بانکنوت‌های افغانی که در این داوطلبی گذاشته شدند، پول‌هایند که در زمان محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان چاپ شدند. در این پول‌ها بانکنوت‌های 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانی موجودند. بلندترین قیمت بالای بانکنوت 500 افغانی گذاشته شده که از 1200 تا 1800 پوند بریتانیایی تخمین شده است و در سال 1937 میلادی چاپ شده است. در این داوطلبی قیمتی ترین بانکنوت 45000 پوند بریتانیایی تخمین شده که در سال 1927 میلادی، زمانی که فلسطین تحت تسلط بریتانیا قرار داشت، چاپ شده است. این داوطلبی که چهارشنبه در شهر لندن آغاز شد، برای 3 روز ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می‌گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
شکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، شنونده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دانا ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر رو بگیره، به معنی از اینکه جرم فردی است و نمیتونه که ارگان های کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر رو بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالاش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا سارندولی زیصلاح اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که من رولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخید. بله. این حوزه رفتن نیه که یه باز حوزه بره بفهمه. قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سارندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میکنه. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شود. در اینجا او حق سکوت را داره. این همی چند اصول بود که خدمت شما معرض کردم.
زنده باشین. سیره صاحب، زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش با معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق سارندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر عامر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر را به شما اعزام نمودیم که ما در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست.
بله.
وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که در قلباب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما عمر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشن که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشن. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کنین. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایست چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. یعنی اینجا است که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص صحیح در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. شاید شما هم شنیده باشید که روبا را گفتند کیست شاهدت؟ گفت دم من. روبا که از جمله حیوانات وحشی محسوب می شود، عوام نیز درباره آن بعضی باورهای دارند. همچنان از پوست روبا در صنعت پوست دوزی به خصوص در دوختن پوستین کار گرفته می شود. این برنامه را به همین موضوع اختصاص داده ایم. با ما باشید.